بله
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام،
گمار هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب از همدان مزاحمتون میشم.
ایشون کنم در خدمتم.
بزرگوارید آقای دکتر، میخواستم ببینم میتونم با موضوع هنر خیابانی در خدمت حضرت عالی باشم برای گفتگوی تلفنی.
مشکلی نیستش، در خدمتم.
متشکرم. کی میتونم تماس بگیرم؟ الان فرصت داری؟
آره الانم اوکی، اگه شما
خیلی
اوکی باشین.
بله بله ممنونم ازتون. میخوام لطف کنید به عنوان در واقع مقدمه و شروع بحث بفرمایید که هنر خیابانی اصلا چی هست، در ایران چقدر رشد داشته و چه ویژگی هایی داره؟
بله ببینید، هنر خیابانی منظور هنر عمومی و مردمیه که حالا به بهانه‌ای در واقع با پسوند خیابان گره خورده و در واقع میخواد بگه که هنری است غیر فاخر، یعنی البته میتونه فاخر هم باشه ولی غیر فاخره، یعنی در واقع مخاطبین عام رو در واقع مورد هدف قرار میده. مثلا فرض بفرمایید وقتی یه نقاشی میاد گوشه خیابون کار میکنه، یا مثلا روی دیوار کار میکنه، یا یه تئاتری در واقع در وسط شهر مثلا بدون فروش بلیط، این در واقع باعث میشه که یه جورایی در واقع ارتباط بگیره با عوام بدون اینکه هزینه ای داشته باشه بر عوام و مثلا فروش بلیطی داشته باشه، یا مثلا افراد متخصصی رو به خودش دعوت کنه مثل گالری ها یا مثل سالن های تئاتر. ولی در نهایت این که هنر خیابانی نیاز یک جامعه هست، نیاز یک جامعه است به این منظر که اگر نباشه اولا هنر نزد افراد خاص تأثیر گذاری میکنه و رد و بدل میشه. قاعدتا ما تو هنر خیابانی بیش از هر چیزی به گرافیک محیطی مرتبط هستیم. گرافیک محیطی که از مهمترین یا بگم نقش آفرین ترین هستش در ایران، مثل نقاش دیواری ها، مثل مجسمه ها، اینایی که در سطح شهره. ولی در حوزه‌های دیگه متاسفانه این خیلی اقبال نداشته یا دست کم حمایت نشده از جانب در واقع سیاست مداران و اسپانسرها.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی این هست که آیا بین هنر خیابانی و وندالیسم یا خرابکاری مرزی وجود داره؟ این مرز چطور قابل تشخیص است؟
ببینید، تعاریف اخلاقی همیشه با خودش یک نسبیتی داره. مثلا فرض بفرمایید اگر مثلا این دیوار نوشته ها، اگر مثلا فرض بفرمایید در زمان قبل از انقلاب وقتی می نوشتن مرگ بر شاه، از خانش در واقع حکومت شاهنشاهی خرابکاری محسوب می شود. ولی از جانب در واقع مردم انقلابی در واقع یک هنر یا یک رسانه عمومی محسوب می شود. این که در واقع خرابکاری رو کی تعیین میکنه خیلی مهمه، میدونید. ولی خب قاعدتا یه بخشی هستش که ربطی دیگه به اون تعاریف نداره. مثلا ما خیلی جا میبینیم روی آثار باستانی خرابکاری میکنن، مثلا بناهای تاریخی و این داستان ها، که خب این هم ریشه در تربیت فرهنگی داره و الا در کل میتونم بگم این تعریف نسبی هستش.
درسته. چه نوع پیام هایی از طریق در واقع نقاشی دیواری یا همین دیوار نوشته ها قابل انتقال هست؟
ببینید، تفاوت نقاشی دیواری و نقاشی در واقع، یا در واقع نقاشی بومی و نقاشی که روی دیوار هست، نه سایزشه، چون ما بومای بزرگ داریم، نقاشی دیواری کوچیک هم داریم، نه تکنیکشه که بعضا ما توی نقاشی ها میبینیم از سیمان و اینا استفاده میشه، ولی رو نقاش دیواری حتی رنگ یا سیمان هر چیزی. در واقع میخوام بهتون بگم که تفاوت نقاشی و نقاشی دیواری اتفاقا همون حوزه گرافیک محیطی یا هنر مردمی. یعنی چی؟ یعنی موضوعی که دنبال میکنه نقاشی دیواری مخاطبش قابل کنترل نیست. یعنی مثلا از اون بقال سر کوچه، قصاب سر کوچه، تا اون پزشک و جراح و وکیل، همه با اون نقاش دیواری در ارتباطن. ولی نقاشی میره وارد گالری میشه و افراد خاصی باش در ارتباطن. پس از لحاظ کمی و کیفی مخاطب نقاش دیواری متفاوته. این یه نکته. ولی از لحاظ موضوعی در واقع هر موضوعی رو میتونه دامن بزنه نقاش دیواری. یعنی هیچ محدودیتی نداره. اما سیاست های ایران متاسفانه یک مشکلی داره. مشکلش هم اینه که ما تو دهه 60 و 70 نقاش دیواری ما همشون نقاشی های در واقع انقلابی یا تحت تاثیر جنگ ایران و عراق بوده. یعنی عکس شهدا و این داستان ها. و بعد در دهه 80 و تا حد دهه 90 خب از اون قضیه ما فاصله گرفتیم تا حد زیادی و وارد نقاشی سورال شدیم. یعنی مثلا یه آدمی از توی ابرا مثلا نردبون گذاشته بعد یه پروانه ای داره میره بالا، از این داستانه این شکلی. من اعتقاد دارم که نقاشی دیواری نباید تک قطبی باشه، یعنی باید افراد مذهبی، افراد در واقع فرهنگی، افراد تجاری، یعنی دغدغه های متفاوت مضمونی رو دنبال کنیم. یک شهر باید آزیر بشه از مفاهیم و موضوعات متفاوت تا بتونه همه مخاطبین رو درگیر کنه. شما الان نگاه کنید مثلا بعضا یه رسانه مثل صدا و سیما در واقع مخاطب خاصی رو دنبال میکنه. یکی از دلایلی که فیلیمو و نمیدونم نماآوا یا مثلا این سریال های که مثلا توی فلش و اینا جا به جا میشه بین جوونا همینه، نیازهای جوونا رو در واقع صدا و سیما تامین نکرده که وارد یک شبکه های خانوادگی در واقع شدیم. به همین دلیل من فکر میکنم در حوزه نقاش دیواری و هنر خیابانی هم همین اتفاق افتاده. ما همه مخاطبین رو درگیر نکردیم. یه زمانی مثلا تعزیه خیلی خوب بود، امروز حتی همون هم نیستش. یا مثلا تئاتر خیابانی فقط چیز شده، محدود شده به جشنواره فجر. ما باید در طول سال داشته باشیم تو شهرهای مختلف موسیقی خیابانی، یعنی گوشه باشن یه دی ساز بزنن و امرار معاش کنن از این طریق. ما متاسفانه اینا رو نمیدونم چگونه است که سیاست های در حوزه اون مسئولین که به اون قضیه مربوط هستن میشه که دنبال نمیشه. بله
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش.
یه سوال دیگه هم اگه اجازه بدید از خدمتتون بپرسم اینجا،
خواهش.
اونم این که شهرداری ها و نهادهای شهری چقدر با این نوع هنر همکاری میکنن و یا اون فضایی که لازمه با در واقع به صورت کارشناسی شده در اختیار هنرمندان قرار میدن؟
ببینید خب من خیلی اطلاع دقیقی که بتونم مثلا خدایی نکرده نقد کنم بگم که نه نمیکنن یا بگم خیلی خوب میکنن رو ندارم.
ده.
من در واقع دارم شاید یک کمی پیش‌داوری میکنم، نمیدونم، با احتیاط صحبت میکنم. ولی قاعدتا شهرداری ها، اداره های ارشاد، وزارت خونه ها، اینا معمولا یک طرحی دارن در ابتدای سال، مثلا طرح تفصیلی دارن و در راستای او حرکت میکنن. به همین دلیل همه هنرمندا رو نمیتونن زیر چترشون بگیرن یا نمیخوان بگیرن. به صورت واضح بگم نمیخوان بگیرن. یعنی فرض بفرمایید اگر شما موضوع ایکس رو بخوای دنبال کنی، خیلی هم بهت فضای مناسب میدن، سالن خوب میدن، نمیدونم داستانای خیلی خوب هموار میکنن، حتی شاید اسپانسر بشن، یعنی مقدار از بودجه رو تامین کنن. ولی اگه موضوع ایگرگ رو شما دنبال کنی، موضوع فردی شخصی خودتون رو، شاید بگن نه باید سالن اجاره کنی، نمیدونم ما به ما ربطی نداره. یعنی میدونید یه کمی انگاری که از پیش تعیین شده است لاینایی که بخوان حمایت کنن.
درست.
و همین دلیل همه موضوعات رو حمایت، ولی در واقع کشورهای دیگه این گونه نیست. یعنی کشورهای جهان اول این گونه نیستن. یعنی سعی میکنن که این تنوع رو ایجاد کنن، از لحاظ هنری بسنجن و بگن این امکان رو داره که برای ما بتونه مثلا تو ایجاد فرهنگ کنه. من همیشه این نکته رو میگم. یکی از دلایلی که مثلا یه خواننده خیلی سطحی مثل این خواننده های اونور آب جدید که اسمشو نمیارم، یکی از دلایلی که اینقدر مطرح میشه به خاطر اینکه خواننده های درجه یک خودمون رو نذاشتیم کار کنن. میدونی؟ یعنی این آفتش دوچندان میشه.
کاملا درسته. و شما تجربه های موفق در ایران یا جهان در استفاده از دیوارنگاری برای فرهنگ سازی سراغ دارید؟ نمونه های موفقش رو
ببینید. الان عروس شهرهای جهان پاریس از لحاظ فرهنگی.
بله.
عروس شهرهای جهان به این دلیل که آثار گرانبهایی رو به هنرمندان درجه یکی داده، در سطح شهر پیاده کردن، تعدادشون هم خیلی زیاده. به همین دلیل از لحاظ فرهنگی و آثار هنری گرانترین شهر دنیاست.
بله.
حتما تجربه های موفق داشتن. ما مثلا یه هنرمندی داریم به اسم حسین والامنش، مرحوم حسین والامنش، وقتی در مورد هنر اجرا صحبت میکنه تو آکسفورد، تو دارتون معرف آکسفورد، مثلا فرض کنید هنرهای دیگر رو، مثلا هنر کوبیسم رو میگه، این توضیح میده و بعد میگه همچون آثار پیکاسو. وقتی در مورد هنر پرفورمنس صحبت میکنه میگه همچون آثار حسین والامنش. این آدم تو اقصانقات جهان کارهای اجرا کرده، اجراهای خیلی دقیق. حالا تلفنی مجالش نیست براتون توضیح بدم، مثلا تو ژاپن، تو توکیو، تو مونیخ اینا کار کرده، ولی در ایران کار نداره. خب قاعدتا یه حوزه بالاخره تو اینجا تو فرهنگ هست که از ایشون حمایت میکرد. الان ایشون فوت کرده سال 95، مثلا میگفتن یه اثرم شما بیه تهران انجام بده. ما متاسفانه این دغدغه رو نداریم. بله.
و سوال پایانی من فکر میکنم پاسخ دادید، اگر لازم هست نکته اشاره بفرمایید که یه فضاهای عمومی برای اجرای هنر به طور رسمی در اختیار هنرمندان هست یا خیر؟
نه خیلی خیلی چیزه، خیلی انتخابیه. یعنی مثلا اگه من الان یک موضوعی از رستم و سهراب رو بخوام کار کنم، چه تئاتر باشه چه موسیقی باشه، حالا هر چی، حمایت در واقع در چه حدیه تا بتونم مثلا من از یک فضای مثلا در واقع مذهبی سیاسی بخوام این کار انجام بدم، خب قاعدتا اون رو حمایت نمی کنن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر، اگر نکته‌ای هست تمایل دارید مطرح بشه من در خدمتتون هستم.
فقط این در واقع تو روزنامه چاپ میشه؟
بله بله.
میشه خواهش کنم مثلا فایلشو برای من واتساپ یا تلگرام کنی؟
بله حتما، من چاپ شد حتما لینک رو تقدیمتون میکنم.
بله خیلی لطف میکنید.
فقط اگر میتونید بفرمایید اسم حضرت عالی رو با چه سمتی عنوان بکنم در متن خبر؟
بنویسید دکتر حسین اردلانی، دانشیار گروه فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی همدان.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری
برم. شما برم. زنده باشید.
ممنونم.
وقتتون بخیر باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خدا.